تون و مردم از ایران.
زنده باد. آقای مجیدآبادی عزیزم، دیروز در خصوص پناه گرفتن صحبت کردیم و اگر موافق باشید حالا در این بخش که عنوانش هم هست تکنیک های بقا، ما از شما تکنیک ها و روش های پایه در جنگ رو، حالا نکاتی رو در موردش بدونیم، یاد بگیریم و معلوماتمون رو افزایش بدیم.
اگر این پرسش در ذهن همه ما شکل میگیره که در جنگ باید چیکار کنیم،
بله،
یکی از کاربردی ترین پاسخ ها اینه که آموزش کمک های اولیه رو جدی بگیریم. ما سعی میکنیم که در برنامه امروز چند تا بخش خیلی فوری و کوچیک از کمک های اولیه رو با همین عنوان کمک های پایه برای مردم عزیزمون بازگو کنیم. تسلط بر مهارت های پایه پزشکی همیشه میتونه به ما کمک بکنه در شرایط تا غیر جنگی. در شرایط عادی هم ما امکان داره موارد پیش بیاد که نیاز داشته باشیم که از کمک های اولیه استفاده کنیم. ولی اگر در شرایطی قرار میگیرید که در نزدیکی شما فردی مصدوم شده، شرایط بحرانی داره، توصیه میکنیم این چند کار خیلی سریع رو بتونید انجام بدید. ابتدا آروم کردن فرد آسیب دیده و ارزیابی وضعیت حیاتی. ما وقتی میگیم ارزیابی وضعیت حیاتی یعنی تنفس دارد، جریان خون درست داره انجام میشه، نبض وجود داره و این فرد زنده است و نیاز به کمک به شما داره. آرام کردن این فرد که دچار هیجان، دچار اضطراب و احتمالاً مجروح شده خیلی کمک میکنه. نکته بعدی به جز این بحث اینه که اگر خدای نکرده خونریزی داره یا جراحتی داره، حتما بتونیم با بستن یا فشار دادن موضع اون بریدگی یا زخم به شرطی که جسم خارجی درش فرو نرفته باشه جلوی خونریزی رو بگیریم. بخش زیادی از همین کنترل‌های اولیه میتونیم فرد رو تا ساعت‌ها زنده نگه داره.
آقای مجیدآبادی، اگر جسم خارجی حالا فرو رفته بود چیکار باید بکنیم؟
اصلاً اجازه نداریم جسم خارجی رو در محیط غیر از بیمارستان در بیاریم. یعنی اگر به این صورت بود و بتوانند با تکنیک‌های پانسمان فشاری در کنار موضعی که این قطعه وارد بدن شده جلوی خونریزی رو بگیرن، به نوعی که فشار بیشتری به خود اون جسم وارد نشه که زخم رو تشدید بکنه یا خونریزی رو بیشتر بکنه، بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. در غیر این صورت معمولا میگیم که عضو رو از بدن کمی بالاتر نگه داری و نقاط فشار که معمولا نقاطی است که نبض حس میشه در بالای این رو تحت فشار قرار بدیم که خونریزی در این ناحیه کم بشه. این توصیه بسیار مهمی است که به هیچ وجه جسم خارجی بیرون آورده نشه. در شکل پانسمان هم دقت کنید تحت فشار قرار نگیره. موضوع بعدی بحث شکستگی هاست. اگر به هر علتی شکل فرم پا به نوعی کبود شده بود، دردناک شده بود، به لمس حساس شده بود، باید نگران این باشیم که یک شکستگی به وجود اومده که ما از تکنیک عادل بندی معمولا از یک تخته چوب یا از یک مقوای محکم استفاده میکنیم و اون رو در زیر اون قسمتی از بدن که این حالت درش پیش اومده قرار میدیم و با عادل بندی سعی میکنیم از حرکت اضافهش جلوگیری بکنیم که درد کمتر بشه تا گروه امدادی برسن و اون رو با آمبولانس منتقل کنن به مرکز درمانی. موضوع بعدی بحث دمای نامناسب محیط. در همه شرایط اینگونه به علت از دست رفتن آب یا به علت خونریزی امکان داره فرد دچار لرزش، دچار تحریق شدید بشه و این باعث ایجاد یک سرمایه در درون بدنه. همه موارد اینگونه با گرم کردن میتونیم بهشون کمک بکنیم و مانع از این باشیم که دچار شوک بشن. پس توصیه بعدی ما اینه که حفاظت بکنیم از بدن فرد مصدوم با ایجاد یک فضایی با کتمون، کاپشنمون یا با پتو بتونیم این گرما رو در درونش نگه داریم که بیشتر از این دچار مشکل نشه. آخر توصیه ما در بحث امروز بحث ضایعات نخاعی است که اگر فردی به علت پرت شدگی یا ضربه دچار بی‌حسی از ناحیه انگشتان دست یا پا شده، به هیچ وجه تکرار میکنم این فرد رو نباید تکان بدهید، چرا که امکان داره با هر حرکت اضافه و اشتباه ما صدمه جبران ناپذیری به سیستم نخاعی این فرد وارد بشه و تا آخر عمر این دچار این ضایعه نخاعی بشه. خواهش هم اینه که اگر این تکنیک رو بلد نیستید که بتونید این فرد رو روی بکبورد یا روی تخته منتقل بکنید، فعلا با بی حرکت کردنش و محافظتش با اون پتوی گرد اجازه بدین تا نیروهای امدادی برسن که اونا میدونن باید چه کار بکنن که این فرد رو بتونن به بیمارستان منتقل.
آقای مجیدآبادی، چون این نکته آخر که فرمودید بسیار مهمه، حتی اگر حالا مثلا در خرابه ساختمانی بود یا یه شرایط مثلا بحرانی وجود داشت، باز هم ماندن چنین فردی در همون جایی که قرار گرفته، اونطور که شما فرمودید، خیلی بهتره که مثلا من فکر کنم که نکنه حالا یه تیکه دیگه آوار روش بریزه یا مثلا تکونش بدم، ممکنه بخشی از ساختمان فرو بریزه. بهترین کار تکان ندادنه، درسته؟
ما دو تا کلمه داریم اینجا، این تکان ندادن رو بگیم یک، دو بگیم کشیدن. ممنوع، من از کلمه ممنوع دارم استفاده میکنم، چون هر حرکت اضافه ای بی جا و به یک باره میتواند این بند بسیار نازکی به نام طناب نخاعی رو دچار صدمه بکنه. کوچکترین صدمه به این رشته ها میتواند خسارت جبران ناپذیر رو باعث بشه. بهتر از اینه که ما بخوایم بگیم حالا میخوایم ریس بکنیم این فرد رو زنده نگه داریم و با کشیدن داخل اون آوار یا جابجایی سریش دچار مخاطرش کنیم. معمولا نیروهای امدادی چند دقیقه بعد به صحنه آسیب میرسن. اگر موردی این گونه بود فقط فعلا با گرم کردن، حتی از نظر خوراکی هم به این فرد نباید هیچی داده بشه، نه آبی نه غذایی هیچی، تا زمانی که نیروی امدادی برسه کنترل بکنه که این فرد دچار خونریزی داخلی نشده و بعد اون میدونه با چه اقداماتی انجام بده که معمولا با سرومتراپی این کار صورت.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم آقای شهریار مزدآبادی عزیز، کارشناس و مدرس امداد و نجات در بخش تکنیک‌های بقا در ویژه برنامه بهار وطن از شبکه رادیوی سلامت. عصر و شب خوبی داشته باشید، با آرزوی سلامتی با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما. اما دوستان عزیزم، ما ملتی هستیم که هر بار که خواستن ما رو بشکنن محکمتر از قبل ایستادیم. ما از خاکی آمدیم که هر وجبش با خون ایستادگی آبیاری شده، خاکی که متجاوز رو به خوبی میشناسه و بهش اجازه نمیده که حتی یک گام جلوتر بیاد. در برابر تهدید ما خم نمیشیم، ما عقب نمیکشیم، ما سازش نمی کنیم، چون ما یک صدا هستیم. از دل کوههای غرب تا ساحلهای جنوب، از دل دشتهای زاگرس تا عمق کوچههای کبیر، ما در کنار هم هستیم. اینجا وطن ماست، ایران، و تا آخرین نفس به پای آن خواهیم ایستاد.
کسی جان خودش رو برای آسایش دیگران میده، شهید امنیت جان خودش رو میده برای اینکه دیگران در امنیت زندگی کنند. شهید دفاع مقدس جان خودش رو میده برای اینکه اون دشمن خبیث ظالم نتوانه اون وعده‌ای که به خودش داده بود که حدود تهران خواهم رفت و ملت ایران رو به ذلت خواهم کشید، نتوانه به این وعده وفا کنه. اینه دیگه، من و شما نشستیم تو خونمون، او در اونجا می جنگ کرد اینکه ما راحت بنشینیم، دشمن نگاد به سراغمون. این فداکاری یه اخلاق با قطع نظر از هر دین و مذهب و عقیده دینی انسان هایی رو اهمیت بدن، شجاعت رو ادایی میکنه. ایناست دیگه، بنابراین کلمه شهید تجسم این همه معارف اخلاقی است.
همراهان عزیز ویژه برنامه بهار وطن از شبکه رادیو سلامت عرض کردم خدمتتون که اورژانسی‌های عزیز و زحمتکش ما استاد مدیریت لحظات بحرانی هستن و اونا میتونن به سادگی توضیح بدن که در چند دقیقه اول چه کاری جان بخشه و چه کاری مرگباره. رسیدیم به بخش همراهی با جناب آقای ایوب صاحب جمع، ریاست محترم اداره آموزش همگانی اورژانس تهران. آقای صاحب جمع عزیزم سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض دارم خدمت شما، خدمت شما هستم.
زنده باد. دیروز از انواع آسیب ها صحبت کردیم و اگر شما موافق باشید سری بزنیم به انواع پانسمان ها، از شما بشنویم، بدانیم و یاد بگیریم.
شما دیروز در مورد آسیب ها صحبت کردیم، اقدامات قبل از حادثه و قبل از حمله رو صحبت کردیم. خیلی خلاصه من خدمتتون بگم که آموزش کمک های اولیه سر فضای مجازی بود یا رادیو یا تلویزیون و اینکه کوله نجات همراه داشته باشیم، شیشه رو با چسبه چسبونیم، من خیلی خلاصه میگم، و اینکه محیط و فضای امنی و یا پناهگاه امنی رو تعیین بکنیم و در تمرین هم داشته باشیم. حالا به اقدامات که حین حمله هوایی ما باید انجام بدیم، اینا رو خدمتتون میگم. اینکه با شنیدن صدای جنگنده یا صدای انفجار فوراً به محلهای امنی که از قبل تعیین کرده میریم و سرمون هم با یه بالش یا سرمون رو با یه بالش و یکی رو با دست میپوشونیم که از ترکش محافظت کنیم. حواسون به کودکانمون باید باشه، اونا رو هم با همراه خود داشته باشیم، افرادی که ناتوانن، کمتوانن، افراد مسن، حواسون بهشون باشه. اگر در فضای باز هستیم به نزدیکتری پناهگاه یا اینکه محیط امن یا اینکه کنار دیوار محکم پناه بگیریم. اگر دسترسی هم نداشتیم رو زمین دراز بکشیم، سرمون رو حفاظت بکنیم. این موارد که حین حمله ما باید رعایت بکنیم. اون کوله نجات هم حتما همراه خودمون.
بله، اگر مشخص
بله بله. بله. بعد میمونه اقدامات که بعد از حمله باید انجام بدیم. تا مطمئن نشدیم که انفجار تموم شده تو محل امنمون باید بمونیم، به هیچ عنوان خارج نشیم. اون محیطی که اگر خصوصا یا داخل ساختمون یا محیط بیرون هستش از نظر خطر ریزش، آوار، آتش سوزی، نشت گاز اینا بررسی بکنیم. اگر بود خارج شیم یا دور بشیم از اون محیط، اگر نه امن بود که همونجا قرار باشیم تا انفجار تموم بشه. در صورت آسیب دیدگی جدی ساختمون باید سریع از ساختمون خارج شیم، مطابق با احتیاط و از راه پله به این چون از آسانسور استفاده نکنیم، چون خدای نکرده اگر آسانسور گیر بکنیم دیگه نجات دادن سخت میشه و احتمال آسیبمون بالا میره. اگر یک بمب یا موشک عمل نکرده ای هم تو محیط بود به هیچ چون بهش دست نزنیم، احتمال انفجار داره، حتما از فاصله بگیریم. به بقیه توصیه کن که از اون محیط خارج بشن و فاصله بگیریم از اون بمب یا موشک عمل نکرده، چون احتمال هر آن انفجار داره. اگر هم آسیب جدی دیدیم، خودمون، همراهانمون و در دسترس بودن، با استفاده از همون کمک های اولیه، اقداماتی که انشالله فردا خدمتتون میگم و به چه نحوی بخوایم کمک های اولیه رو یعنی نجات همون را هوایی تنفس گردش کن و همینطور کنترل خونریزی و موارد که باید انجام بدیم و میتونید اقدامات اولیه رو انجام بدید تا اورژانس برسه که اینا کامل انشالله فردا در خدمتتون خواهیم بود.
زنده باشید. درود بر شما جناب آقای ایوب صاحب جمع، ریاست محترم اداره آموزش همگانی اورژانس تهران. یاد گرفتیم، ممنونم از شما، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشه، خدا حافظ.
اما دوست من، وحدت یعنی یگانگی، همبستگی و یکی شدن. جمعیتی که شبها در میادین اصلی شهرها و روستاها به عشق وطن دور هم جمع میشن، تصویری زنده از وحدت ملی ما هستند. بزرگترین مسئولیتی که ما این روزها داریم اینه که میدان دفاع از امنیت، اقتدار، استقلال و عزت وطنمون رو تحت هیچ شرایطی خالی نکنیم و به همه نشون بدیم که ما بران عهد که بستیم هستیم.
سینه زنم سرباز وطنم، سینه زنم سرباز وطنم، ریشه ظلم و باید از جا بکنم، سینه زنم سرباز وطنم، پرچم یا حسین باشد کفنم، ایران لشکر وفادار حسین، میدان در دست علمدار حسین، پیروزی بر شیطان بزرگ، کار کسی نیست به جز کار حسین، کار کسی نیست به جز کار حسین، انشاءالله نصر من الله، انشاءالله جان به کفم عبد شاه نجفم، جان به کفم عبد شاه نجفم، با همه دشمنان میهن طرفم، جان به کفم عبد شاه نجفم، پشت به دشمن بکنم بی شرفم، پشت به دشمن بکنم بی شرفم، اینجا ایران است ایران علی، کردان ها گوش به فرمان علی، هر کس می شود شهید مرکه، بگذارد سر روی دامان علی، انشاءالله نصر من الله،
خدایا خداوندا خودت حافظ وطن و مردم شریف کشورم باش. از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس کوته شده دو دست تمکار اهرمن، تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف، پیروز و جاودانه بماند سرای من. سپاس از همراهی شما، همدلی شما هموطنان عزیزم، انشاءالله که سلامت باشید. تا فردا سلامی دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپارم و در این لحظه هم دعوت می کنم که بسته پایانی رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
وقتی شرایط بیرونی سخت میشه، وقتی اخبار نگران کننده است، آدم ها خسته ترن و استراب در فضا پخش شده و رفتارا شفاف تر میشن. در چنین موقعیت هایی چند نشونه بیشتر از بقیه دیده میشه. یک، وقتی اختلاف پیش میاد. در شرایط بحران سوء تفاهم ها سریع تر شکل میگیرن. آدم های با هوش عاطفی بالا به جای اینکه فوراً دفاع کنن یا بحث رو تندتر کنن، سعی میکنن واقعا گوش بدن. میخوان بفهمن طرف مقابل چه چیزی رو تجربه کرده و چرا چنین واکنشی نشون داده. دومی که وقتی احساس میکنن حقشون نادیده گرفته شده. در روزای پرتنش آدم ها زودتر احساس بی‌عدالتی میکنن. کسایی که هوش عاطفی بالاتری دارن به جای حمله یا سرزنش تلاش میکنن احساساتشون رو توضیح بدن و مسئله رو روشن کنن. سه، وقتی کاری کردن که گفتنش سخته. در شرایط بحرانی فشار روانی ممکنه باعث اشتباه بشه. آدمای با هوش عاطفی بالا معمولا مسئولیت اشتباهاتشون رو میپذیرن و به جای پنهون کردن اون سعی میکنن صادقانه دربارش حرف بزنن. چهار، اینکه وقتی احساساتشون جریحه دار شده، به جای انباشته کردن دلخوری ها یا تبدیل اون به خشم، تلاش میکنن احساساتشون رو بیان کنن، توضیح میدن چه چیزی اونا رو ناراحت کرده و چه چیزی میتونه رابطه رو بهتر کنه. و پنج، وقتی اشتباه کردن، فقط به یک عذرخواهی ساده بسنده نمی کنن، تلاش می کنن در رفتارشون تغییر ایجاد کنن، چون می دونن تو روزای سخت حفظ رابطه ها از برنده شدن توی بحث مهم تره. در واقع بحران ها فقط سختی نمی آرن، اونا کیفیت رابطه ها رو هم آشکار می کنن. تو چنین زمان هایی شاید مهمترین نشونه هوش عاطفی این باشه که حتی در میون فشارها و نگرانیها هنوز بلد باشیم همدیگر رو بفهمیم.